جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل وسلم و بارک علی بحث ما در رابطه با توضیح فرمایشات حضرت امام رضوان الله علیه در رابطه با شرح حدیث جهاد با نفس است. انسان در این عالم که قرار دارد دارای شؤون گوناگونی است. وقتی که اجمالاً متوجه شد که یک واقعیت والایی دارد نام حقیقت انسانی و این حقیقت یک اقتضای خاص داره، مقصد والای برای آن در نظر گرفته شده است، بهرن به این فکر می افتد که این حقیقت رو بیاره، این حقیقت رو دریابه. و از اونجا که انسان شؤون ظاهری و روابط گوناگون مادی هم با امور این عالم دارد، قهرن یک نوع استقاق و تضامن ظاهری بین این تمایلات ظاهری او و رسیدن به اون حقیقتش و شکوفا شدن اون حقیقت بالای انسان نمایان میشه. بنابراین اون کسی که یک توجه اجمالی اگرچه تعبدی از جانب شرط نسبت به خودش کرده باشد و این رو پذیرفته باشد که دارای چه حقیقت بالایی، عقل حکم میکنه که در حفظ آن باید کوشش بکنه و در این مزاحمت هایی که بین کشش های ظاهری و اون کشش های واقعی وجودش به سوی عالم غیب ظاهر میشه یک تعادلی ایجاد کرده. برای اینکه این تعادل برقرار بشه انسان همواره نیاز به یک قصد و اراده جدی داره که آنچه را که بهش اهتمام ورزیده است الان دوری نکنه، آنچه را که بهش آگاهی پیدا کرده بهش رسیده اون رو رها نکنه. لذا تفکر در مرتبه وجود خود و مقایسه‌اش با موجودات دیگر این عالم و پس از تفکر به این آگاهی ها از خود رسیدن و پس از این توجه از داشتن این از مقدمات تحقق جهاد با نفس است. جهاد با نفس خب مراحلی داره، چون کشش های ظاهری انسان گوناگونه و همت انسان هم در حرکت به سوی رسیدن به کمالش مختلفه. از جهت برای همگان یک اصلی را معین کردن در شرع مقدس که این اصل لااقل حفظ بشه، پیاده بشه. که اولین مرحله مجاهده با نفس است، چون تمایلات انسان به طور آزاد و غیر کنترل شده میخواد ظهور بده، چیزی رو حدش نزنه. اگرچه انسان ناچار میشه برای تشکیل زندگانی اجتماعی و حفظ این زندگانی اجتماعی خواه ناخواه تن بده به کنترل این تمایلاتش، خب انسان دلش میخواد تصرفات گوناگون داشته باشه، از موارد دیگران هم بهره مند بشه، اما زندگانی اجتماعی نمیذاره یک چنین آزادی داشته باشه. مزایای زندگانی اجتماعی قهرن انسان ها نوعی حدی میزنه، قانونمند میکنه، اما این مقدار قانونمندی و حد زدن برای سعادت حقیقی انسان کافی نیست. انسان یک گستره زیادی در مسئله سعادت و سعادت عالم آخرت داره، لذا برای تأمین این سعادت وسیعش نیاز است که این تمایلات بیش از اینها محدود بشه. این محدودیت خواستن خالق انسان خواسته است که اول از خود انسان شروع بشه، خودش این رو بخواهد. البته در نظام دینی یک محدودیت هایی آمده است، یک قوانینی برای کسانی که بخوان از حدود خودشون تجاوز بکنن آمده، که اون نظام اجتماعی دینی که این نظام خاصی این هر جمعی درش پیش نیاد و جهتش عوض نشه. اما اون چرا که فایده واقعی و اساسی برای انسان دارد آن است که انسان از درونش کنترل بشه و این کنترل شدن رو بخواهم، با یک راهکاری دنبال بکنم. از این جهت برای کنترل شدن درونی این تمایلات انسان، اون بحث تفکر خیلی جایگاه ویژه‌ای داره که انسان همواره تفکر در معاد و بازگشت وجودی و مقصد وجودیش بکنه، همواره تفکر میکنه که برای اون مقصد چه راهکارهایی رو فراهم کرده، همواره هشدارهای دین را حلق‌آویز گوش و گوش قلبش بکنه. پس برای تحقق مجاهده با نفس یک سری از امور از لوازمه. که اگر انسان اینها را تحصیل نکنه، این مجاهده یا اساساً شکل نمیگیره یا تداوم پیدا نمیکنه یا عمیق نمیشه. از این جهت ما ملاحظه میکنیم در شرع مقدس به همه این مسائل به ما توجه داده شده که علاوه بر مسئله تفکر، مسئله تذکر هم لازم که حضرت امام زمانالله در فصل بعدی که ما اینو جلو انداختیم مثلا تذکر رو بیان میکنن. مسئله تذکر با تفکر به نوعی همراه است که از یک راهکارهای درونی به خلاصه سرچشمه میگیره. این راهکارهای درونیه که برای بکار بستن اون اموری که در مجاهده انسان به کار ببنده لازم است اینها همواره باشه. تذکر یک تنبه قلب به این که خدای متعال به اون چه التافی کرده. خب این که انسان بخواهد در مسیر طاعت باشه، باید توجه داشته باشه که طاعت چه کسی رو انجام میده و باید انجام بده. این مسئله باید انجام دادن برای نفس انسانی باید باور بشه. باور شدن این معنا متفرع است به این که انسان توجه جمعه چه رابطه وجودی با خدای متعال داره، خدای متعال چه عنایت‌هایی به او کرده. انجام توجه به نعمت‌های گوناگون از تعالی یکی از موجبات تذکر انسان. توجه به رابطه وجودی ما با خود انسان یکی از جنبه های تذکر انسان است. و همینطور انسان حالات اون کسانی که این ابعاد وجودی هایشون رو در مسیر صحیح و جهاد با نفس، جهاد اکبر به کار بستن، به چه کمالاتی رسیدن. اون کسانی که این کار رو نکردن به چه مشکلاتی مبتلا شدن. توجه با حالات اینها برای انسان خیلی مذکره، از موجبات تذکر است. تفکر در حقیقت جنبه عقلانیت انسان رو سیراب میکنه که این لازمه، از جهت برهانی، از جهت چینش مطالب. اما این مقدار کافی نیست. انسان تذکر هم لازم داره، موعظه هم لازم داره، دیدن مباعث، شنیدن مخصوصا مباعث از کسانی که موعظه‌شون تأثیرگذار است لازمه. چون بحث تذکر بحث علم نیست تنها. ممکن است کسی آگاهی داشته باشه اما متذکر نباشه. تذکر توجه دادن و بیدار کردن به اون چیزهایی است که انسان باید بدون و باید به کار ببنده. هر دو باید با هم باشه، هم آگاهی باید باشه هم تنبه. ممکن است کسی تنبهی پیدا بکنه، دل رقیق و زودی تنبه پیدا میکنه اما نمیدونه چیکار بکنه. این یه قسمت از خلاصه حرکت رو داره. از اون دفعه ممکنه شخص خیلی آگاهی زیاد باشه، با کسی که داره تذکر میده و موزه میکنه، یا ما خودمون هم میده، خودمون جان داشتیم، خودمون رو میگیم، اما در صحنه عمل نه. لذا برای تذکر انسان اگر آگاهی داره باید اون آگاهی رو توجه نکنه که میدونی. تا این تأثیر را بپذیره در جای خودش باید انسان کسب آگاهی بکنه، اما در جای خودش هم باید دنبال اصلا موهبه بره، دنبال تذکر بره. در اون موجبات تذکر زیادی برای ما هست. فرمودن از دیدن یک جنازه انسان باید تذکر ببینه، بگیره. از رفتن به قبرستان تذکر بگیره. یه مرتبه تذکر انسان دیگه بستگی به اون آگاهی انسان داره. ما سعی کنیم تذکراتمون رو نسبت به اون نعمتها و هشدارها زیاد بکنیم. اون چرا که بیشتر در ما کار سازه توجه به نعمتها و هشدارها. بدان آثار زیادی داره توجه به نعمت ها. در روایات هست که موجب محبت انسان میشه، تحریک میکنه ابراز محبت انسان را به منعم. که اون امور فطری انسان زنده بشه که هر جزا و احسان الا الاحسان. حالا که منعم این همه احسان کرده، حالا آیا باید در برابر این احسان ها ما در حال ناشکری بکنیم، کفران بکنیم؟ نعمت‌های گوناگونی که خدا داده، تنها به نعمت‌های بیرونی انسان توجه نکنه. نعمت‌های درونی بیش از نعمت‌های بیرونی. اون جایگاهی که انسان داره، اون ابعادی که خداوند به انسان داده، شگفتی‌هایی که وجود انسان داره که این شگفتی‌ها نشان دهنده عنایت‌های خاص خداوند تعالی است به این وجود. نظام مطابق با این شگفتی‌ها خداوند تعالی به انسان خطاب کرد. یک خطاب عمومی به همه انسان ها. وقتی که انسان به این خطابهای عمومی توجه بکنه، کم کم متوجه میشه خطابهای خاص‌تری داره. خطاب خدا به عالم به حال غیر از اون خطابی است که به عموم مردم داره. خطاب خدا متعال به عاقل و همینطور عقل در هر مرتبه ای که قرار بگیره، به هر حال پس انسان باید برای اینکه در روز مسئله مجاهده با نفس را عملی بکنه، با مسئله تفکر و تذکر همراه باشه. بذار فهمدن انسان مومن دید عبرت آمیز داره. بعضی چیزا تو که خیلی جنبه عبرت آموزیش واضح‌تر از اون بله از اون انسان فهمدن انسان مریض رو میبینه، خوب توجه بکنه اون نعمت صحت خوده و همینطور یک مره رو میبینه توجه داشته باشه به نعمت حیات خودش. خب اینا امور بیرونیه، کم کم این متوجه میشه، توجه هم بیشتر میشه. خود انسان هم یک مردنها و زنده شدنهایی رو داره. به شب میخوابه، صبح بلا میشه، زنده شدنه مجمدنه دید. اینجا به انسان تذکر دادن، این دعوار انسان بخونه وقتی که از خواب بودن میشه به سجده بیاد الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. لذا یکی از موجبات تذکر توجه به این دستورات که دستوراتی که به ما دادن موقع خواب، موقع بیدار شدن، اینا چه مطالبی رو در بر داره که همش جنبه های تذکری نه. بله، به هر حال اون چرا که مجاهده انسان را تحقق می بخشد مسئله مراقبت روزانه انسان نسبت به اعمال و رفتارش مراقبتش باشد. نده ایشون وارد در مسئله مراقبه و مسئله محاسبه میشه. جایگاه اینها رو داشته باشیم که کجا هست. که قهرن برای مراقبه یک مقدمه علمی دیگری لازم است که انسان نسبت به نفسش پیاده بکنه، اون رو به عنوان مشارکه فرمودن. انسان وقتی که بیدار میشه به خودش حالا صحبت بکنه، شرط قرار بزنه که حالا خودمون را نعمت هستی رو به طور داده است، سعی کن در مسیر هدف این نعمت رو به کار ببندیم و تصمیم به کار بستن راه خلاصه رسیم به هدف رو انسان بگیره و به خودش القا بکنه. این باید همواره ادامه پیدا بکنه و الا انسان در زندگانی دنیا که قرار میگیره قفلت‌های زیادی دامنگیرش میشه. خب یک تنبایی بنا میکنه، یک تصمیم میگیره، شروع بکنه، بعد اونی که اوه چند ماه گذشت یا چند ماه گذشت یادش رفت که مواظبت داشته باشه. به امور روزمره مبتلا هم نوعاً ما هم چنین میگه، حالا در اصل خب تربیت هاست، تربیت های خوب هم هست، جمع خانوادگی دوستانه اینها یه واجباتی رو انجام میدیم، توجه میکنیم، یه محرماتی هم ازش دوری میکنیم، اما اون چنان که باید و شاید نیست. مسئله مراقبه یک مسئله بالاتر از انجام واجبات و ترک محرمات در مرحله اول است. اینو باید دقت داشته باشید. اون اشراف نفس است که انسان توجه داشته باشه که الان چه کاری باید انجام بده. بذار در روایات علاوه بر امر به انجام واجبات دوری از محرمات، سفارش دیگری به این مسئله مراقبه شده این. سفارش دیگری به مسئله محاسبه شده که تکمیل میکنه مسئله مراقبه رو. این روایت به عنوان مثال در بحث ذکر اومده تو روایات ذکر، که ذکر خدای متعال این نیست که شما سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر بگید، اگر چنین ذکر نه، اونجاها ذکر آن است که انسان در هر مرحله ای ببینه که طاعت است اون رو انجام میده، معصیت است اون رو دوری بکنه. این هم مراقبه است که اون اشراف نفس رو می طلبد. این مراقبه از همون مراقب بودن خدای متعال بر انسان گرفته شده که یکی از الفاظ و اوصاف الهی رقیب بودن خدا. که با مراقبت انسان نسبت به خودش و اعمال رفتارش به نوعی توجه به رقیب بودن خدا متعال میکنه، رقیب بودن خدا متعال را پیاده میکنه به صد رحمانه. چون کسی که مراقبه داره توجه به فرمان داره، یعنی وقتی که هر عملی میخواد انجام بده اول توجه به فرمان میکنه. این خیلی مهمه. ما هم اول توجه به کار میکنیم بخورم، بعد این تجربه بود آیا مال خودم بود نه، از نظر اقدایی جایز بود تصرف نبود، بعد از نظر شرعی و همچنان. اما این حالت انسان داشته باشه که این طبق چه دستوریه، آیا جایزه یا نه، آیا واجبه یا نه و همینطور. گاهی که انسان به عمل نیفتاده و به کار بستن این دستورات خاص نیفتاده، خیال میکنه که بعد انجام بدیم، همین که توجه پیدا میکنه بهش، توجه میدن با این گونه فراموشه. باید میدونم چقدر فراموش کرده این حالت مراقبت رو، توجه رو. لذا علی علیه السلام در این فرمایششون باید که یک بقیه هم یکون رجل مهیمنن علا نفسه مراقبن قلبه، سزاوار از انسان مهیمن و تسلط داشته باشه، مراقبت داشته باشه. یعنی این مرغ که جوجه میکنه یه همون موازه بکنه که این جوجه کجا میره، آیا چقدر میکنه، آیا گل میاد یا نه، تا وقتی که بتونه این خودش رو پای خودش بیسته و دفاع بکنه. این مراقبت ما همینجوری هستیم دیگه، باید این توجه رو شد، این توجه مال خودمون ها، درون منطقه استندال از خدایت بکنیم و اینا تجربه خودشه. منطقه های بعدی از انسان بر ابعاد دیگر این تسلط پیدا میکنه که موجب میشه که اون بعد واقعی انسان گسترش پیدا بکنه. این کلا بهش میگن بعد عقلی یا قلبی. بر بعد نفسانی انسان که گسترش تمایلات هست این تفضل پیدا بکنه. باز در قرآن الحکم علی علیه السلام میگن که اجعل من نفسه که علا نفسه که رقیب وجعل لآخرت که من دنیا که نصیبا، از خودت بر خودت مراقب برادر. مراقبت های بیرونی تا به مراقبت درونی برنگرده اون سنفایی نهیم. حالا مراقبت بیرونی یه اصلاح ظاهری میکنه بین بنده و بخوان خیلی بهش توجه داشته باشیم. بعضی ها توقعشون این است که بخوان آدم خوبی بشن به اینها، احال بریم پیشه آقایی این عیب منو بگه من دیگه اصلاح بشنم، که بعضی مثل بنده خیلی تنبلتر هستن اون آقای در من این تصرفی هم بکنه این سبت رو بده من رو بگیم، پس اون آقا رفت به بالا این در من. آیا در مسئله کمال نفس روش اینه؟ انبیاء و اولیاء علیهم السلام آمدن این کار رو بکنن، این همه تعلیمات دادن، این همه تذکرات دادن، راهکارها به ما فرمودن، علاوه بر اینا هی آمدن یک آیه آتایی بتونه تایی بتونه به توی خاص بگن و خودشون از زحمت ما رو آزوم بکنن. از این طوری که دیم این توقع بیجاییه. راه اصلی راه تربیته. نظام را یزکیه. پیامبر تزکیه میکنه. بعد از تلاوت و تعلیم تزکیه میکنه. تزکیهش هم به همینه. برحال راه های تزکیه رو رو میگه. نوشدارها میاد. ما خودمون باید تزکیه رو بپذیر در مسیر تزکیه باشیم. بذار در برحال بعضی از آیات که اگر کسی خودش نخواد تزکیه رو، آیه هم که من رو بله لاغه رو زکی در چند آیه خدا تزکیه میکنه، تزکیه خدا شما لالوان نمیشه. فیل راه رو بسته نید این که میاد و لاغه لاغه یهده که خواهم من ظالمی خدا هدرده میکنه خواهم ظالمی. خب این ظلم رو پذیرفته، شاگیزگاه رو پذیرفته، هدایت شامل آنش نمیشه. هدایت اولیه خدا برای همگان است، فاسق و کافر اینها نداره. در مرحله بعد شخص در برخورد با هدایت اولیه الهی و کافر میشه، یا منافق میشه، یا فاسق میشه، یا مؤمن، هر کدوم از اینها یه مرحله بعدی رو نگاه میدارن. بنابراین تزکیه خدا متعال و اولیانش انسان را این نیاز به قابلیت داره و انسان باید آنچه که اونا فرمودن به کار بنده، ولی مجاهده نمیشد، جهاد اکبر نمیشد. فرمود که خدا رحمت کنه انسانی که قضا کردن انجام دادن جهاد اصغر را، بقی علیهم الجهاد الاکبر، بر ایشان باقی مانده جهاد اکبر، خودشون باید جهاد اکبر رو بکنن، نه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله بکنه، امام بکنه، یا اون ولی خدا بکنه. لذا یه برداشت سطحیه برای افراد که بعدم که میخواد خوب بشن این توقع بیجا در نفسشون میاد، یا بعضی دیگه میگن ما باید بشینیم تو خونه و هر شخصی از دنبال ما خیلی ما مهمی تا ما خلاصه حرکت بکنیم. آیا این چنینه؟ اصلا خصوصیت امام این هست که مثلش مثل کعبه هست یجا ولای چی؟ گاهی مواردی رخ داده، یه بزرگی به یک نفری برخورد کرده، یه نصیحتی کرده، اونم گرفته. حالا اون شخص زمینه داشته گرفته و دنبال کرده، خودش دنبال کرده دیگه تا به مراحل دیگه. حالا اینا رو مثلا بعد سوژه میگن برای موندن. نه، وقتی یک کسی متنبه شد، متذکر شد، به هر حال یک مسیری هست، یک دردهایی هست، یک دواهایی هست، باید اجمالا شروع بکنه. اگر شروع نکنه این درکه هاش ازش گرفته میشه کم کم. نعوذ بالله. یه وقتی انسان دردمندم میشد که کار خوبی انجام نده، حالا شاید کم کم دردمند هم نشه، ناراحت هم نشه. اینا جنبه های سلبی انسانه. این تنبه ها را باید ادامه داد با به کار بستن راهکارها. بنابراین این راهکاری است. این شخصیت بزرگ و سایر علمای اخلاق عمدتاً به مسئله مراقبه و محاسبه توجه میدن، منتها مسئله مراقبه و محاسبه در یک سری از دستورات و توجهات یک راه فرعیه در کنار راه‌های دیگه، اما در طبق بعضی از روش‌ها راه اصلیه. از این فرماشات از امام رضا الله علیه استفاده میشه که ایشون در اینجا و در جاهای دیگه این روی که راه اصلی گرفتن. در بعد از نامه هاشون به فرزندانشون ایشون در اونجا خیلی تأکید به مسئله مراقبه و مراحل مراقبه دارن. خب این معلوم میشه که کارساز اصلی است مسئله مراقبه. تا انسان این حالت نشه باشه نمیتونه قدم به قدم کارهاش رو احراز بکنه طبق دستور خدا. مرزاق الهی رو داره دنبال میکنه، اخلاص داره، احراز کردن این که انسان اخلاص داشته باشد در امور مختلف این مراقبت لازم داره، هم مراقبت به اعمال هم به انگیزه های عمل که بعضی مراقب قوی‌تر میشه، سنگین‌تر میشه. توجه هم مراقبت نسبت به انگیزه های عمل سخت‌تر است تا توجه به خود عمل. لذا شده باید شاید انسان عملی را انجام بده آسان‌تر است که اون رو مخلصانه انجام بده. بعد مسئله مراقبه مسئله بسیار مهمی است که در بیانات مختلفی از اولیای دین علیهم السلام به ما سفارش برای معنا شده است. علی علیه السلام در این خطبه 157 که اعلموا عباد الله ان علیکم رصدا من انفسکم و عیونا من جوارحکم و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم و عدد انفاسکم لا تسترکم منهم ظلمة لیل دار فلا یکنکم منهم باب ذو رتاج. خلاصش این است که خداوند بر انسان یک رقیبه هایی از خود انسان قرار داد. این اعضا و جوار انسان رقیب خود انسان که اگر انسان بخواد منکر اعمالش بشه خدای نکرده همین ها بر علیه انسان شهادت. این مراقبت میخواد دیگه. زبان رو میان ببرم الیوم نختم و علی افواه و فی کلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. خیلی تعبیرات عجیبه. ما خیلی باید بین پرانتز با نهج البلاغه ارتباط داشته باشیم. نهج البلاغه دریای بیکرانه در هر جهتش، مواعظش خیلی عجیبه، خوندنده معارفش عمیقه و عیونن من انفسکم من جوارحکم و حفاظ صدق یحفظون اعمالکم. حافظین صدقی دارد که اعمال شما را با صداقت حفظ، عدد نفس‌های شما را خیلی عجیب. ما خودمون نمی‌توانیم عدد نفس‌هامون رو بشمونیم، اما در ما خدای متعال چیزهایی گذاشته که اینها می‌توانن حفظ بکنه. یه وقتی اگه لازم باشه به راه ما کشید میشه. این مسائلی که در علم امروز داری کشف میشه از اون دستگاه های ادراکی انسان که ناخودآگاه کارش انجام میده. اگر سابق با اون روحن باور نمیکنیم حالا دیگه تجربیات و اینها اجمالا به ما میگه بچه مثلا در قنداق که هست این ذهنش فعاله میگیره و همینطور و همینطور مسائلی از این قبیل که آن در این مرحله انسان چقدر سعه روحی داره. به هر حال مسئله این که انسان بخواهد احراز بکند که دوام ذکر الهی داره، دوام ذکر الهی مبتنیست بر مراقبت الهی. که در مناجات شعبانیه از خود مفرد نمیشون من تجعل نیمه من یودی مذکره خدای من از کسانی را همونه که دائم و ذکر باشه. این دائم و ذکر بودن این نیست که تصویر بیدن این صلوات رو بزن یا از سفر الله بگن چون من این رو میگیرم دلخوش به همین هم هستم در حین استغفار دارم گناه میکنم. یعنی این قضیه تو خندن هست به نفع خستگی بندیست زمان تاغوت بی اجابی و اینها بوده اتوبوس ها مختلف سوار می کردن و اینها یا آقای تصویر ازش بوده خیلی بسخت و بسخت بغلندی بود سرش بخواست بهش تذکر بده که خب چشون هم اینطوری بود و اینها جلو رو می دیده این می دیدن پشتش فیلن یه از سخت رو نام دارد اقام می دیده. ولی با این جنید این خیلی کارسال نیست. لذا گاهی افراد میان سراغ کارهای آسون. آقا یه ذکری بگو تو مشغول باشی. همین گفته میشه ما مواظبت داشته باش و اعمال خودم میگم ما که واجبات هم خرج نشه. مواظبت داشته باشم که محرمات از آن خارج نشه. اینا پیدا میکنم محلوا یه امور خیلی کمی خیلی شاخصه. خب ممکنه شب شوار بخم که نداریم اون فحشا هم که نداریم خب دیگه تموم شد. اما از این زبان چقدر محرمات صادر میشه تو کارهای خوب دارم مباحثه میکنم خدا نکرده یه به یه توهین به رفیقم یه دروغ بگم میدونستم چه میدونست؟ واقعا تو این مطلب که رفیقه تا اینجه میدونست هم دروغه هم دارم سر خودم بود نمیخوام بگم من از شما یاد گرفتم و هر همینطور نمایی چقدر این دسائس نفس زیاده ها انسان توجه نداره. با مراقبه انسان میتوانه به این لایه های نفسانیت اعمال راه پیدا کنیم. مثلا ریا که میاد این لایه هاست، سمعه که میاد و سمعه شاید مبتل عمل نباشه اما به هر حال امر نبویده ایست دیگه در نفس میاد. خب انسان اگر این مراقبت نشته باشه بله خلاصه این مراقبت با محاسبه تکمیل میشه که انسان برگرده. مراقبه اشراف داشتنه، محاسبه برگشت، مشارطه قبل از عمل، مراقبه همراه عمل، محاسبه بعد از عمل که اعمال انسان خوب بشه. اگر کسی بخواهد درست از اعمالش استفاده بکنه باید نفسش رو ملتزم به این امور بکنه. مشارطه یک نوع التزامی، مراقبه التزام بسیار خوب و سنگین و مشکل و کارساز، محاسبه هم بسیار خوبه به شرط اینکه تقویت بکنه محاسب مراقبه رو، تقویت میکنه مراقبه رو. وقتی که انسان محاسبه کردید گیر داره با خودش خلاصه شرط و قرار میذاره که دیگه این امر خلاف رو انجام نده. وقتی یه موفق شد، فهمید موفق شده به کار خوب، باید قرارش رو ادامه بده. محرکات بسیار عجیبی داره مسئله مراقبه و محاسبه که انشاءالله اگر توفیق باشه در درس آینده مقدار دیگه از مباحثش رو تعلیم کنیم که از روایات که چقدر در روایات ما به این دو مسئله سفارش حکیل شده. خدا متعال به همه ما توفیق فهم دقیق قواعد دین و پیاده کردن آنها را تا آخر عمر نهایت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.